ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. چندین حمله هوایی اسرائیل به بندر حدیده و مواضع حوثی‌های یمن. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا درباره حرکت جمهوری اسلامی در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای هشدار داد. نایب رئیس انجمن شرکت‌های پخش دارو می‌گوید تأمین دارو در ایران با مشکل جدی روبروست. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. گزارش رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از حمله هوایی به تأسیسات حوثی‌های یمن در بندر حدیده در غرب یمن خبر می‌دهد. خبرگزاری فرانسه شنبه گزارش کرد دست کم یک انبار سوخت در بندر تحت کنترل حوثی‌ها هدف حمله هوایی قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌ها هم شنیدن چندین انفجار مهیب در بندر حدیده را در یک سری حمله‌ها تایید کرد و آن را به اسرائیل نسبت داد. این حمله‌ها یک روز پس از حمله پهپادی حوثی‌ها به تل‌آویو انجام شده که در جریان آن یک غیر نظامی کشته و 4 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل اما اعلام کرده که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور اهداف مورد استفاده نظامی در ناحیه بندر حدیده در یمن را مورد حمله قرار دادند. این بیانیه حوثی‌ها را رژیمی تروریستی توصیف کرده که در ماه‌های گذشته بارها به اسرائیل تجاوز کرده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اگر حکومت ایران شروع به حرکت در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای کند، با ایالات متحده مشکل واقعی پیدا می‌کند. جک سالیوان جمعه در مجمع امنیتی آسپن در کلرادو در این حال تأکید کرد که حرکتی از جمهوری اسلامی مبنی بر تصمیم نهایی برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اما روز گذشته جمعه در نشست جداگانه‌ای در کلرادو گفته بود که حکومت ایران تنها 1 یا 2 هفته برای تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی ایران پیشرفت در برنامه هسته‌ای‌اش را پس از پایان همکاری دولت قبلی آمریکا با توافق برجام در سال 2015 میلادی از سر گرفت. به گفته نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو، برای تأمین و واردات دارو شرکت‌ها هم در حوزه ریال و هم در حوزه ارز خارجی برای تأمین زنجیره دارو با مشکل جدی روبرو هستند. وحید محلاتی در گفتگو با سایت فرارو گفت چنین وضعیتی به زودی خود را با کمبود دارو نشان می‌دهد و بدون شک آثار منفی کمبود دارو در نیمه دوم امسال ملموس می‌شود. پیشتر غلام حسین صادقیان از مدیران کل سازمان غذا و دارو گفته بود که از 1.5 میلیارد ارز تخصصی به دارو و تجهیزات پزشکی تنها 600 میلیون دلار آن تأمین شده. بر اساس این گزارش این شرایط در حالی است که شرکت‌های دارویی با بحران نقدینگی روبرو هستند و بیمه ها هم به تعهداتشان آنچنان که باید عمل نمی کنند. مدیر برنامه مدیریت بیماری های منتقل از آیتس مهاجم یعنی یک نوع پشه در وزارت بهداشت از شناسایی 150 بیمار مبتلا به تب دنگی خبر داد. عبدالرضا میرولیایی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که از کشورهای آلوده به ایران آمده بودند در چند هفته گذشته ثابت مانده گفت تغییرات اقلیمی سبب گسترش پشه در کشورهای مختلف شده و در چند استان ایران پشه آیتس سید شده است. پیش از این هم شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته بود 40 شهر ایران درگیر این نوع پشه که ناقل تب دنگی است هستند. پشه آیتس 4 بیماری تب دنگی، تب زرد، چیکونوگوینا و زیکا را ایجاد می کند که در حال حاضر هیچ یک از این بیماری ها واکسن و درمان قطعی ندارند. تب دنگی که به تب استخوان شکن هم معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، حالت دلدرد و لکه های پوستی می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران از محرمانه شدن بخشی از قرارداد اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد. به گزارش ایلنا، علی اکبر صفایی رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر گفت که با ارائه هر گونه اطلاعات درباره قراردادهای خارجی مشکل رخ می‌دهد و امکان تحت فشار گذاشتن هندی‌ها از سوی آمریکا وجود دارد. اما محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی انتخاب اعضای کابینه دولت مسعود پزشکیان اعضای این شورا رو اعلام کرد. ترکیبی که در ادبیات سیاسی از اونها به عنوان جناح اعتدالگرا یا اصلاح طلب جمهوری اسلامی یاد میشه. محمد زرقامی از اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن ابتدا درباره این ترکیب سوال کرده. اکبر کرمی پاسخ میده.
کم و بیش همون چیزی که میشه انتظار داشت، جمع‌بندی در واقع اصلاح طلبان هست و مخرج مشترک اصلاح طلبان و فعالین رسانه‌ای، کسایی که دیدگاه های انتقادآمیزی هم به اصلاح طلب ها دارن، ولی در این حال اگر مجموعه اونچه که میگن و مطرح میکنن تلاش برای اصلاح امور، تلاش برای نرمال کردن حکومت، تلاش برای فراهم کردن و هموار کردن یک راه گذار و مسالمت آمیز از شرایط دشوار امروز به شرایط بهتر و انسانی‌تر رو مد نظر قرار بدیم، کم و بیش باید افرادی شبیه اینها باشن. البته خب در مورد تک تکشون میخواییم صحبت بکنیم، ممکنه بشه بحثایی کرد، حتی میشه نامهای برجسته ای هم به این گروه اضافه کرد، ولی با توجه به توازن قوا در ایران و اینکه آقای خامنه ای حساسیت های ویژه‌ای داره، به نظر من تلاش برای اینکه ایشون رو راضی بکنن در راه برای اصلاح امور هموار بشه و فراهم بشه به نظر من امری راهبردیه.
یعنی شما این ترکیب رو به هر حال در شرایط کنونی یک گام به پیش میدونید؟
از دو جهت گام به پیش میدونم. یکی این که به لحاظ نهادین و نمادین نشون میده که اصلاح طلب ها به هر حال دارن از گذشته درس میگیرن و تلاش میکنن که این فرایند نرمالیزه کردن حکومت رو بهش یک شکل هم نهادین بدن هم نمادین بدن، یعنی یک نهاد درست بکنن که از این حالت شخصی و خیلی دل بخواهانه انتخاب اعضای کابینه و غیر شفاف خارج بشه. و از اون جهت هم برای میانگین عقل جمعی رو در اصلاح طلب ها دارن مشارکت میدن که به هر حال فرایند به سمت مثبت‌تر و قابل قبول‌تری پیش بره.
ولی به هر حال برخلاف اون چیزی که تصور میشه و گفته میشه که از همه گروه‌ها دعوت شده که حضور داشته باشن، ما از همه گروه‌ها اسامی رو در این بین نمی‌بینیم. از طرف دیگه خب پیشتر هم آقای ظریف عنوان کرد که این دولت دولت وحدت ملیه و دولت ائتلافی نیست. این تأکیدات و نوع نگاهی که آقای پزشکیان به مقوله اصلاح طلبی داره، اون چقدر میتونه در این ترکیب و در خروجی اون تاثیرگذار باشه؟
به نظر من که همه گروه ها رو دعوت بکنیم که نه ممکنه و نه اساسا مطلوبه. بسیاری از دعواهایی که در رسانه ها، در دانشگاه ها، در مرکز و نهادهای سیاسی باید حل و فصل بشه، باید در همونجا مطرح بشه. این که همه گروه ها رو وارد یک شورای راهبری برای انتخاب اعضای کابینه بکنن ایجاد یک فضای پرتنش و پراکنش بسیار میکنه که تصمیمی رو خیلی سخت میکنه. به نظر من اساسا چنین خاصی رو نباید داشت. و از طرف دیگه اینم که فکر کنیم یک دولت ائتلافی بخواد شکل بگیره، اینم در سقف سیاست ایران در شرایط موجود قابل بحث نیست. یعنی جریان های سیاسی در ایران به چنان بلوغی نرسیدن که بتونن با هم کار بکنن. آنچه که عملگرایانه میشه تصور کرد اینه که اصلاح طلب ها به وعده هایی که مردم دادن چشم داشته باشن، جدی در پی پاسخگویی به اونها باشن و راهکارها و سازوکارهایی رو فراهم بکنن که دست کم در سه حوزه به صورت معنادار تغییر ایجاد بکنن. یکی فضای مجازی رو به یک فضای قابل قبول تبدیل کنن، برداشتن این ابزارهای سرکوب زنان و اجازه دادن به زنان برای اینکه جستجوگران آزاد خوشبختی باشن و این همه با فشار روبرو نباشن، و در نهایت هم روابط ایران رو به جهان خارج، با جهان غرب، با اون چه که ایران رو در تنگنا قرار داده تسهیل بکنن این مسئله.
آیه کرمی، الان شما اشاره کردید به مسئله زنان، موضوعی هم تحت عنوان تبعیض مثبت خیلی مد نظر قرار گرفته، انتقادات بسیاری رو هم از سمت اصولگرایان داشته. تا چند اندازه فکر میکنید که این مقوله میتونه منجر بشه به یک تغییر و تحول و خودش تبدیل نمیشه به یک مانع و حالا به نوعی رانت قدرت؟
ببینید به نظر من مسئله زنان در ایران تحصیل سختش هم مسئله جنسیته ام المسائل ایرانه. حل مسئله زنان و کمک به حل این مسئله به نظر من راه حل بسیار از بحران‌های متقاطعی که ما در ایران تجربه می‌کنیم. در نتیجه تبعیض مثبت برای زنان فوق‌العاده است. اگر اصلاح طلب‌ها شجاعت داشته باشن و این مسیر رو هموار کنن، به نظر من هم نیروهای فوق‌العاده‌ای رو آزاد می‌کنن که کمک می‌کنه فرآیند اصلاحات پیش بره و همین که نتایج کارشون شگفت‌زده خواهد کرد، هم جامعه رو هم خودشون رو. وقتی به گروه های مثلا فرض کنیم اقلیت های دینی نگاه کنیم یا گروه های دیگری که حذف شدن، سرکوب شدن، اقلیت های قومی، زبانی، تبعیض مثبت به نظر من یه راهیه برای اینکه جامعه رو امیدوار بکنه که اصلاح طلبی تنها راهیه که میتونه ایران رو در گذار دموکراتیک پیش ببره. تبعیض مثبت هم هدف و هم تاکتیک و هم راهبرد اصلاح طلبی در ایران.
در نهایت شما فکر میکنید که آنچه که این شورا قراره به عنوان خروجی بیرون بده در مواجهه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی که اصولگرا هستن میتونه منجر به تغییر و تحولاتی بشه و نتیجه‌ای داشته باشه، یعنی نزدیک باشه به تفکری که اصلاح طلبان میخوان دنبال کنن؟
امیدوارم اینجوری باشه. اصلاح طلبها اگر از گذشته درس گرفته باشن و اگر از شجاعت لازم برخوردار باشن، که یکی این که از انتقادها نترسن، اگر لازم آقای خامنه ای حرف بزنن، همکاری بکنن، هر جوری که هست شجاعت اینو داشته باشن، باید برن پیش ایشون و مسئله رو شفاف مطرح بکنن و حل بکنن. از
دیدگاه اکبر کرمی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی درباره معرفی برخی افراد به مسعود پزشکیان در شورایی که شورای راهبردی انتخاب اعضای کابینه عنوان شده. اما VAR بحثی است که همچنان در فوتبال ایران مطرح هست، ورودش و استفاده از اون و به کارگیریش و در آستانه لیگ 24 هم این مسئله وجود داره. نگاهی کردم به این موضوع. کمتر از یک ماه دیگر رقابت‌های فصل 24 لیگ برتر فوتبال ایران آغاز می‌شود. این در شرایطی است که همچنان درباره بکارگیری سامانه بازبینی ویدئویی لحظه‌های حساس مسابقه یا همان VAR اما اگر وجود دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، کیومرث هاشمی وزیر فعلی ورزش و جوانان گفته که 110 میلیارد تومان برای VAR تأمین اعتبار شد و قطعاً فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر به گفته او با VAR برگزار می‌شود. این در حالی است که هنوز اغلب ورزشگاه‌های ایران فاقد زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای بکارگیری VAR و نصب دوربین‌های متعدد هستند. در همین حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که عملکرد او در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری همراه بوده، اخیراً در نشست کارگروه ویژه رقابت‌های لیگ برتر فصل 1403-1404 گفته که با توجه به اینکه رقابت‌های فصل جدید لیگ کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود، یکی از الزام‌های باشگاه‌ها بازسازی ورزشگاه‌ها و برگزاری رقابت‌ها طبق دستورالعمل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC است. او نگفته که انجام این مهم در چه مرحله است و چه تعداد ورزشگاه های فوتبال ایران مطابق استانداردهای AFC بازسازی شدند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفته که تا زمان آغاز رقابت‌های لیگ برتر، ستادی از نماینده‌های باشگاه‌ها، شرکت توسعه تجهیز و فدراسیون فوتبال باید تشکیل شود تا روند آماده‌سازی ورزشگاه‌ها هر روز پایش شود. او درباره ورزشگاه آزادی تهران هم گفته که بخش‌های VIP و CIP و جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی باید بازسازی شوند و این موضوع برای کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار مهم است. آنطور که اعلام شده، باشگاه‌های ایران بابت کمبود امکانات ممکن است تا $300,000 جریمه شوند، موضوعی که کار را برای باشگاه‌ها و میزبانی ایران در رقابت‌ها سخت می‌کند. فوتبال ایران در ماه‌های اخیر با خبرها و پرونده‌های مربوط به فساد دست به گریبان است و چند مسئول فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در پیوند با این موضوع احضار یا حتی بازداشت شدند. بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، فصل 24 لیگ برتر از 25 مرداد 1403 آغاز خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.